فرمان دوستان دارن روی رأیشون صحبت میکنن. اگه واسه هواداری داریم دوستان اتاق فرمان پخش کنن. متشکرم.
من با آقای فیض رأی میدم به خاطر اینکه یه مقدار صراحت بیشتری توی گفتارشون داشتن. معتقدم که اگر نماینده‌ای بخواد با پول دادن، یعنی رشوه دادن بره مجلس، وقتی رفت مجلس حتما رشوه هم میگیره، یعنی اهل رشوه دادن و رشوه گرفتنه. پس این نفر به نظر من جاش توی مجلس نیست. عباسلو هستم از تهران.
من با آقای فیض رأی میدم چون که صادقانه صحبت کردن و گفتن که کسی که میخواد کاندید بشه باید زرد کشیده باشه، بدونه گوشت کیلو چنده، ماب کیلو چنده، برنج کیلو چنده و از جامعه خبر داشته باشه. تورم جامعه با حاتم هستم از آبادان.
منم به شماره یک رأی مومینم چون که خیلی رک و پوشکنده حرفشو گفت من اگه پول زیادی بهم بدن که این کارو میکنم. مهدی بارانی از برابط بند.
اینی که این دو نفر همینو گفتن، که یعنی هم آقای فیض گفتن آخرش اگه ببینم پوله واقعا پولیه که بالاخره وسوسه کننده است انجام میدم. آقای جدا هم نگفتن اگه رأیتون اشتباه دادید اصلاحی، یعنی اینکه نمیتونید دوباره رأی بدید دیگه با یه شماره، یعنی که با یه شماره دیگه یه رأی هم به آقای جدا مثلا بدید. خیلی خب آقا بستیم. این ساعت 19:30 رأی آقای جدا رسید به 40.5 و آقای فیض رسیدن به 59 و اون 5 صدام بوده 95.
هر کدوم رأیمون کم هم بیاد از ارزش هامون کم نمیشه.
نخه این میدان نیست برای اینکه در واقع در عرصه های دیگر خوش بده درخشید. دوستان ما آقای فیض و آقای جدا در مرحله چهارم، موقعیت چهارم، بتونن همدیگر رو نقد کنن، یعنی بگه آقای یک دقیقه نقد بهشون در واقع اختصاص میدیم برای اینکه نقد کنن دیگری رو، با یک دقیقه هم متقابل به عزیز دیگر وقت بدیم که خودش دفاع کنه.
سومه؟
چرا؟
دوتا داشتیم تا حالا دیگه.
نه اما که موقعیت سومه دارم میگم، من موقعیت چهارم میتوانی داره این در واقع حرکت رو انجام بدیم. بریم سراغ موقعیت سوم از موقعیت چهارم.
موقعیت سوم.
خیلی خوب با آقای فیض شروع میکنیم به دو جهت، یکی که هم رأیشون بیشتره، همین که نوبتشونه. عرض به حضورتون که آقای فیض بریم سراغ موقعیت سوم. شما یه عزیزی که نامزد انتخاباتی است، هم فکر و مورد علاقتون هم هست، میخواد بره مجلس. سعید توکلی میاد میگه که یه هجویه بنویسید واسه این رفیقتون، یه پول اساسی هم میذاره رو میز. خب نقد تو حسابتونه.
خب اولا پشت دست رو نذاشتن که فقط مثلا پشه بگزه به صورت بخارونی.
آها چی میگه؟
قایم شو از پشت دست استفاده کرد مثلا تو دهن یکی.
خب
این یکی که باز طرف آدم حسابیه. آها. داره میره مجلس. برای آدم حسابی که میره مجلس خب اتفاق نادریه، داره میره مجلس یه آدم حسابی. چه اشکالی داره وقتی آدم اینجوری داره میره مجلس بیای بگی این یه دونه رم نذاری بره خراب کنی با رشته رو با فلان.
الان مجبور میشیم به 297 نفر وقت بدیم بیان خودشون دفاع کنن.
آره نه عزیزم، من همیشه بعدها در همه جا بعدها بیشترم، استثناء خوبها کمترن. این که طبیعیه. شما الان برو بازار مثلا اتکلون بخر ببین.
اتکلون تخصص
آماده مزخرف تا دلت بخواد اتکلون خوب باید در به در بشی با ذره بین بگردی.
بس صافیت پیش من.
و این حساب این مهم تو مجلس هم همینجوری. آقا اینجوری نیست، آدم خوب کلا در همه جای جهان.
یعنی اگه سعی توکلی اومد گفت آقا فیض نزنید تو دهنم، این پول اساسی رو بگیرید برای این بابایی که میخواد بره یه حجویه بنویسید که رأیاش بریزه بیفته از
تنها موردی که این کار کثیف و شنیع رو نمیکنم، این مورده که یه آدم حسابی میخواد بره اینجا برای
آقا. گرفتیم پاسخ آقای دکتر فیضه. بیایم سراغ آقای شهاب جدا، اهل قم، عطر فروش. به به، دکان عطاری دارن، عطر میفروشن. عطاری اصلش عطر فروشی بوده مردم، الان ما میگیم برو عطاری ادویه نمیدونم فلان بگیر، ولی خب به هر حال بعد چون اون آنچه که در عطاری ها فروخته میشده خاصیت درمانی هم داشته، به ادویه آنچه که موجب در واقع درمان میشود و خاصیت دارویی داره هم میگفتن. خیلی خب گفتن که در سابقتون گفتید صاحب تعداد زیادی کتاب هستید که البته همه برای مؤلفین دیگه.
بله بله.
آخه
یکی دو تاش هم البته خونم موجوده.
اینجوری منم خیلی پسم تو کتاب نوشتم. خیلی خوب. بریم سراغ موقعیت سوم برای شما. آقا همینجوری یه بنده خدایی که میشناسید آدم حسابی بره مجلس اوف میترکونه، سعید توکلی نامی پیدا میشه. میگه بیا دمت گرم شب تو یه حجیه واسه این بنویسین رأیاش بریزه اون رقیبش بره. اون طرف رفیق ماست. میگیری میسونی؟
نه نه قطعاً منم مثل همون چیزی که استاد فیض گفتن وقتی یه آدم سالم در واقع حالا بعد از مدت ها خدمت شما عرض کنم میخواد بره انتخاب بشه، بله قطعاً این کارو نمیکنم. حجویه که نمیگم هیچ، قطعاً یه شعری میگم که تخصص و توانایی اون کسی که کاندیدا شده رو تو اون شعر ستایش کرده باشم، قطعا این کار رو میکنم، این شعر رو منتشر میکنم. البته به خاطر اینکه این بنده خدایی که اومده این درخواست از من کرده متاسفانه دست رو نقطه ضعف بنده گذاشته و توی در واقع شعرا هم مرسومه که خیلی وقتا شعرها رو با اسم مستعار منتشر میکنن. نیازی نیست شما همیشه پای شعرت اسم خودت باشه، به خصوص توی طنز که خیلی زیاده که با اسم مستعار مثل دیگه سرکردش همون مجله گل آقا
مستعار یارو رو نابود میکنی آزم.
دقیقاً به خاطر اون پولی که میده یه حزبیه براشون میگم با اسم مستعار و اینا هم دیگه رو دفع میکنن. یا استاد چه کاریه دیگه، بذار به پولمون برسید.
خیلی خوب، اینم آقا صداقتشو دیدید آقای جدا گفت با اسم یکی دیگه مثلا
اسمش درست بود. این میگه اونو میره حج میکنه بعد اون یکی نمیفته دیگه، نمیره مجلس، درسته؟
آره.
این کلی پول دار شده.
آره.
یه ذره از این پولا رو میده به اون راضیش میکنه دیگه.
اینو
بعد تازه استاد من وقتی پول دار بشم یه کاری ندارم اونا چیکار میکنن دیگه، هر کاری میخوام بکنم.
والله برن سی خودشون.
برن سی خودشون.
آره برن سی خودشون.
یا اون وقت دنبال اختلاسگر بگن.
به خدا به خدا. من در بوده دنبال دکل.
در لباس شاعر
اختلاسگر. دنبال دکل میگردم. آقا آقای فیض عددشون یکه. آقای جدا عددشون دوه. سامانه 30900. بفرستید رأیاتون رو، وقت نداریم، دیره به خدا. خیلی خوب، این برنامه که تقدیم حضورتون میشه موقعیت چهارم از هفتم بهمن آغاز شده و تقدیم محضر شما شنوندگان ارجمند میشه. هدفش اینه که به خود ما و به شما یادآوری بشه که آنچه که پیش روست اتفاق مهم میخواهد بود با اندیشه، با تدبیر، با تأمل، با تجزیه آرا و نظرات افرادی که خودشون رو نامزد انتخابات پیش رو کردند و تبلیغاتشون رو آغاز کردند رأی بدیم، رأی بدیم که برامون دردها قابل دفاع باشه و بعد نگیم اه دیدی فلانی رو فرستادیم رفت خانه ملت و اونجا رو فقط خانه خودش دید نه خانه ملت و صرفاً به منافع خودش پرداخت، منافع ملی رو فدای منافع شخصی کرد.
آقا من یه پیشنهاد دارم برای
بگیم پیشنهادتون بگیم.
ببین من این پخش تغییر بکنیم، تغییر بدیم اینجوری شونیم
چیکار کنیم بگیم
بگیم شما فکر میکنی ایشون بخواد شما رو نقد کنه چه چیزایی میگه؟
واش اینجوری میریم، اینجوری میریم،
اینجوری شاید راحت‌تر بتونیم
از همین الان شروع میکنیم. بریم اتاق فرما یه فاصله کوچیک، بریم این فرصت داریم. خیلی خوب، بریم موقعیت چهار رو بس دیام تو. آه راست میگی، من رعیا نگفتم، معذرت میخوام، این اشتباه از من. رعیا در مرحله سوم 40 ما اینجا دائم داره کار میکنه این درصداش 40.1 و 59.9. خیلی خوب، هنوز آقای فیض بالا، آقای فیض 19 تا بالایی. ببین در مرحله چهارم چه اتفاق میفته. مرحله بعدی موقعیت چهارم.
موقعیت چهارم.
خیلی خب، داشتم در علاقمندی های دوستان میخوندم که چیو معرفی کردن. علاقمندی های آقای فیض اهل ورزش هستن، آشپزی و مهربانی. باریکلا باریکلا، یه بار با هم رقابت کنیم در زمینه آشپزی. چیو خوب درست
100% به شدت به مفتزهانه شکست میکنیم.
مطمئنم با با هم جوشم باختیم آقا، ما دست اون بالا.
مطمئن اصلا. ببین من
روز راه روزی که پذیرفتم بشینم مقابل شما باخت دادم آقا. مخلصی خدمت شما هست. شاید که آقای سید شهاب جدا اردیبهشتی هست. بعد جفت شیش آورده.
آره ما تو دهه 60 جفت شیش
آورده. 66 هن مطمئنه 66 هن اهل طنز، شاعر طنز برده در 88 حالا علاقمندی کفتر بازی. من فکر میکنم فقط حسین سهله داره میگه بیا 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 بیا.
یعنی چه از 88 داره؟ یعنی سال 88 صبح بلند شدی تصمیم گرفتی از الان من طنز برداز؟
آره دیازاد یه دفعه به
ارمان یه خواب دیده دکتر.
خیلی یعنی از 88 به صورت جدی.
آه جدی
وقت نداریم وقت نداریم وقت نداریم بریم هی ما بحثمون گل انداخته داریم.
حالا تفکری در مورد شعر و کفتر بازی اینا گفتید دیگه من نباید چیزی بگم دیگه.
بگو سری بگو.
من در واقع یه دو بیتی میخونم برای مردم شهر قم.
بخون.
تو که پیر و جوونت مهربونن.
به به.
تو که پیر و جوونت مهربونن بارون کفتر غریبام آسمونن. نمک تو قلبه هاشون تنشینه ولی وازم همه شیرین زبون.
نمک تو قلبه هاشون تنشینه.
بارون بارون
یعنی سنگولیه.
بارون کفتر غریبام.
بارون یعنی برای اون.
بارون کفتر غریبام. خیلی خوب خیلی خوب. آقای فیض یک دقیقه فرصت دارید بگید که آقای جدا بخوان شما رو نقد کنن چی میگن.
آره من فکر کنم بخواد نقد کنه منو مثلا بگه فیض خیلی آدم مزخرفیه. بعد نه میگه خیلی اخموه بد اخلاقه وقتی نگاهش میکنیم فکر نمیکنیم این طنز بردازه چون بعضی وقتا میگن به من آخه شما با این قیافه طنز میگی. من آقا چه به قیافه گفتم نه با این قیافه شما طنز میگی واقعا. حالا شاید اینو بگه نمیدونم یا مثلا بگه که بعضی وقتا چیزا که به خودم میگن حتما اینم میگه. مثلا میگه یکی میگفت فیض میخواد ثابت کنه چیزی رو با هر استدلال و سفسطه بالاخره به کرسی میشونه اون حرف رو. خب این عیب بزرگی اگه من داشته باشم واقعا.
ولی خدایی هم هنره.
ببین همه آدم ها اونا که مثلا دست و دلباز هستن چی خصیصن بهشون بگی خصیصی هیچ کس فکر نمی کنه خصیصه. میگه نه من خیلی مقتصدم. حاضر نی بگه حالا مثلا به یارو بگه آقا تو دزدی فلان میگه آقا من دزد نیستم من مختلصم. چون شیکتره دیگه دزد آفتابه میدزده ولی مختلص
چی لای میدوزه
ولی شیکه مختلص اصلا
نمیدونه
اصلا خیلی نمیدونن اختلاص یعنی چی
تانکر او میدوزه.
آره. خیلی خوب چه کار مفیدی کرده از اینجور چیزا احتمالا به من بگیدم.
تمام تمام متشکرم. شما بگو آقای جدا آقای فیض بخوان شما رو نقد کنن چه گزکایی دستشون دادید که بگن.
آره خب با توجه به حالا موضوع برنامه
اگه شیفت بکنید رو دادید سویچ بکنید آره آره. تغییر بدید رو قومی واژه فارسی با لحظه با یک گویش قومی بگید.
آره من حالا تر کار بکنم که این لحظه قومی نمتونم
پاکش بکنم.
پاکش بکنم ما تو این تهرون استاد به تاکسی مثلا میگم مستقیم یعنی همه زورمو میزنم که با لهجه نگم.
ولی تو رو خدا بذار اینو من بگم اگه وقتم از یه
ذره
قومی ها چرا وقتی میگن تاکسی بعضی وقتا به تاکسی میگن تاسکی
تاسکی
برای اینکه کافوسین اینور میارن درست میگن بعد فلاس که خودش اینوره چرا میگم فلاکس فلاس خودش اینوره. خب اینم بگم فلاس.
حالا استاد من یه بار با این رفقایی که خیلی لهجه غلیظ داره سر باک موتور قومی ها به باک میگن بارک.
آره بارک
بعد من داشتم با این بحث میکردم بابا این باکه میگفت نه تو نمیفهمی تو قومی هستی این درستش بارکه.
این درستش بارکه
گفت اون کلمندو هلش بده بیاد جلو. گفت آقا هیلمندو. گفت آقا هیلمند است. گفت پس چرا میگن کلمند؟ گفتم عزیزم تو میگی کلمند. گفت تایلندو که دیگه همه میگن.
یه دقیقه تو بگو دیره بگو دیره.
حتما با توجه به موضوعاتی که الان ما تو برنامه مطرح کردیم اگر استاد بخوام مطرح کنن انتقادی در مورد من حالا من به خودم که انتقاد زیاده
اخیاره.
ولی اگر با توجه به موارد باشه قطعا میگن که خب تو چقدر پولکی هستی و چقدر در واقع هر جایی که اومدم به پول پیشنهاد دادن قبول کردی. میخوام بگم که درست
قومیش کن قومیش کن دیگه چرا فراموش کردی لهجه رو.
آخه این میکروفون که میاد جلو آدم لهجه چیز میشه یه جوری
عوض
شما الان ادای لهجه تهرونی داری در میاری یا
نه دارم سعی میکنم استاد. آره عرض کنم خدمتتون که این عرض کنم خدمتتونم اینم فکر کنم خیلی قومی ها خیلی استفاده میکنن.
قومی ها کلا به کسره علاقه ندارن.
آره.
مثلا خدمتتون رو میگن خدمتتون به واو علاقه ندارن. 35 نمیگن میگن 35.
آره
41 42 اسپانیا آره میگن. آره خب
درست. اگه بخوام استاد اینجوری بگن اینجوریکی بگن این ساختکی بگن به من میگن که تو چه اینقدر پولکی هستی و هر کی هر چی پول میاد میده به تو خلاصه سری سمت اون قش میکنی و اینا. من باید در واقع استاد عرض بکنم که به هر حال پول نقش مهمی الان تو زندگی ما داره و خیلی از مشکلات و این پول میاد حل میکنه و باعث میشه که من دیگه مزاحم نماینده‌های مجلس نشم اگه پول داشته باشم استاد و برم خلاصه کار خودم رو بکنم. همون بحث آفتابه که شما فرمودید، خب من اگه یه آفتابه بدوزم که فایده نداره، ولی اگه کارخونه آفتابه سازی رو یا همون لوله این سازی و قول قدیمی ها بدوزم،
با رئیسش بدوز،
آره قطعا خب اینجوری صدام دیگه در نمیاد و اینجوری خیلی بهتره.
خیلی خوب، خیلی خوب. یک دقیقه مردم رای بدید، یک دقیقه رای بدید به آقای فیض یا آقای جداد. عدد آقای فیض 1، عدد آقای جداد 2.
جمعه دو رای میدم چون قضای توبت کنن در مورد ماشین شاسته بلانس سهدی بارانی از برابط پام.
من به گزینه یک آقای فیض رای میدم به خاطر صداقتی که ایشون دارن و مسئولیت یک نماینده مجلس رو قطعا بازگو کردم خیلی ریز و جزئی که مسئولیتشون وزارت نیست، قوه مقننه و قانون گذاری میکنه. سکینه عزتی هستم از تهران.
آقای فیض بزنید، اگر یک نماینده واقعا بین مردم نباشه، تو اجتماع نباشه، قانونگذار خوبی هم در مجلس نمیتونه باشه.
من به گزینه یک آقای فیض رای میدم به خاطر اینکه خیلی جز به جز مسئولیت نماینده مجلس رو دارن بیان میکنن و میگن که این نماینده مجلس مشخصا وظیفش قانونگذاریه، نه خاصیت اجرایی نداره و اینکه صداقت دارن دیگه. اخبار قوامیان هستم از تهران.
خیلی خوب، خیلی خوب. شاسی بلند آقای فیض گفته بودن اگه رأی دادید یه درصد مثلا می‌ذاریم رأی آقای فیض دیگه، حالا اگه یه نفر هم حساب کنیم یه درصد نمیشه، البته با این چند نفر جامعه آماریمون بوده. خیلی خوب، رأی‌ها رو ببندیم با پایان برنامه. خیلی نزدیک شدن به هم دیگه، آقای فیض شدن 54.5، آقای جدا شدن 45.5، اینجوری شد، یعنی با 9% اختلاف آقای فیض اول شدن. ولی آشپزی رو به این سادگی من نمیتونید ببرید.
چرا؟ من جان خودم والله من آشپزی اصلا تصورت راجع به همه غذاها عوض میکنم.
چرا؟ املت خوب درست میکنم؟
نه، غذاهایی که شما شاید اسمشم بله.
آقای دوتی کل نندازید با من.
جدی من باید حتونه.
من میشناسم یک قدی هم به خدا، یک
آقا من 64 سال عمر کردم، 63 سالش غذا پختم.
یعنی چی اشی که مادر مایید بعد سه ماهگی نور قضا میفوخت؟
نه واقعا من خیلی قضا داشت.
خدا حفظتون کنه ایشالله. ما باختیم آقا، ما باختیم، دستمونم بالاست. آقای جده خیلی ممنونم،
ارادت دارم،
خوش گذشت
شما، درود بر شما،
درود بر شما. آقای فیض خیلی ممنونم،
خیلی ممنونم، شما صدا قشنگی دارید.
من کوچیک شما،
نه جدی است، از اون طرف که ادا در نمیارید صدا خودتون رو،
منت شما سر
من. آره واسه شما حرف زدن ادا فکر کنه رادیو روشن.
آره به خدا مخلصین،
من صدا اینجوری بود جواب سلامیش کیرو نمیدادم.
من کوچیک شما مردم ایرانم، مخلصین. مردم قربونتون برم، هدف ما اینه که به خودمون یادآوری بکنیم که درست انتخاب کنیم، با اندیشه، با تأمل، با بررسی آرا و نظرات و با بررسی صداقت افراد. قربون شما مردم نازنین ایران، خدا حافظشون.
گزینه 1. به نام خدا. دوستان شنونده سلام به شما، وقت بخیر. با برنامه گزینه 1 در کنار شما هستیم. این برنامه کاریست از مؤسسه تسلط، گروه آموزشی کیا. که شما دانش آموزان، شما داوطلبین کنکوری که نگران سال آینده خودتون هستید، نگران اتفاقات بعدی هستید، همراه ما باشید و البته که قراره که در این مسیر ما هم کنار شما باشیم تا اگر سوالی برای شما مطرحه تا جایی ممکن در همین برنامه با همین چند دقیقه بهش پاسخ بدیم. اگر شما پدر و مادری هستید که دغدغه آینده فرزند خودتون رو دارید، این برنامه متعلق به شما هم هست. همین چند دقیقه پای رادیو باشید، چون قراره که به خیلی از نکات مهم مخصوص کنکور سال آینده بپردازیم. مهمان محترمی در کنار بنده هستند، آقای کامیاب کیا دربندسری، رتبه برتر کنکور، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران و سابقه 10 سال مشاوره تحصیلی و البته بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور هم از مشاوره ایشون استفاده کردن. فرصت رو از دست ندید، همراه برنامه خودتون باشید. آقای کیا دربندسری سلام به شما، وقت بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. قربان. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم فقیه بزرگوار، همچنین سلام دارم خدمت همه عزیزانی که شنونده این برنامه هستم. امیدوارم هر جا که هستین انشالله حالتون عالی و بی‌نظیر باشه.
انشالله ما هم امیدواریم که عزیزان حالشون خوب باشه، با سرعت هرچه تمام‌تر هم دونه دونه این تستای کنکور رو بزنن خیالشون راحت بشه. البته منظور من تستای آزمایشیه. چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه خیلی از بچه‌هایی که الان دارن صدای ما رو میشنون مشکل بزرگشون سرعتشونه. مثل پیامی که ارسال شده برای ما و نوشتن که من سر جلسه خیلی سرعتم کنده، نمیرسم سوالا رو حل بکنم، همش وقت کم میارم، چه کار باید بکنم؟
خب ببینید، نکته که وجود داره، من همیشه اشاره کردم که ما در کنکور سراسری نیاز به دو چیز داریم. اولش میشه بحث دانش، دومش میشه مهارت. یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که من دارم کتاب درسی رو میخونم، سوال حل میکنم، تست میزنم، اینا رو مرور میکنم، خلاصه نویسی ها رو انجام میدم، همه ی اینا میشه بحث دانش. یعنی من تازه مفاهیم رو یاد گرفتم، حالا اینجا اگر برم سر جلسه ی امتحان تشریحی میتونم نمره خوبی رو کسب بکنم. اما زمانی که بحث کنکور میشه، اون مهارت هم اضافه میشه به کار. یعنی چی؟ یعنی دیگه اینجا مهم نیستش که من بلدم یا نه، اینجا اون چیزی که برای ما مهمه اینه که دانش آموز بتونه در کمترین زمان ممکن به جواب برسه. چرا؟ چون میانگین زمان پاسخگویی به سوالات سر جلسه کنکور هلوش 1 دقیقه است، 1 دقیقه و 20 ثانیه است. دیگه مثل امتحان تشریحی نیستش من برای هر سال بخوام 7 دقیقه، 8 دقیقه، 10 دقیقه وقت بذارم. پس به این خاطر که دانش آموز من باید روی مهارت ها وقت بذاره. حالا میگه باید چی کار بکنم؟ توصیه ای که من به بچه ها دارم اینه که برای افزایش سرعت حل تستشون دو تا کار رو باید حتما حواسشون باشه. اولیش میشه تست زنی به صورت زماندار. یعنی چی؟ یعنی زمانی که من تست آموزشی رو زدم، اینجا وظیفه مشاور منه که تست زماندار رو تو برنامه من بگنجونه، که حالا من میام وقت بذارم که اون سرعت عمله رو حالا افزایشش بدم. به فرض 10 تا سوال میام انتخاب میکنم، 10 تا تست میذارم، به خودم 10 دقیقه زمان میدم، شروع میکنم به حل کردن. پس یک، تست زنی به صورت زماندار بسیار میتونه کمک بکنه. دو، آزمون هایی که هر شب با تو برنامه دانش آموز باشه به عنوان روتین شبانه. من دانش آموزای خودم همیشه همینن، آزمون هر شب تو برنامه‌شون هست.
یعنی اول آزمون بعد مسواک.
ببینید دقیقاً چرا؟ به این خاطر که وقتی من دائما خودم رو تو شرایط آزمونی قرار میدم، این باعث میشه که مغز من آمادگی این اتفاق رو داشته باشه. حالا وقتی سر جلسه کنکور میشینم، با یه خیال آسوده شروع میکنم به حل کردن. چرا؟ چون بارها و بارها هر شب داشتم آزمون میگرفتم از خودم. پس به این خاطره که من همیشه به بچه‌ها میگم تست زنی به صورت زماندار و آزمون باید تو برنامه هر روز شما باشه، و این باعث میشه کم کم اون مهارت‌ها تقویت بشه. من مثال میگم، حسن نوری تراز تقریبا 4700-5000 رو داشت دیگه، با همین دوتا کار ما تراز 5000 رو رسوندیم به 6200، یعنی 1200 واحد افزایش تراز. پس اینکه دانش آموز من اگر میخوای مشکل حل بشه، به قول شما قبل از اون مسواک، حتما این دوتا کاری که این روتین شبانه رو رعایت بکنید، بسیار میتونه اثرگذار باشه.
پس درود به عزیزانی که سعی میکنن که حتما این اقدامات رو هر روز یا هر شب داشته باشن. هم ترسشون میریزه، هم وقتی یک موردی هر روز تکرار میشه، به قول معروف نظم ذهنی هم میاره، و وقتی که قرار بشه در یک چالش قرار بگیرن مثل کنکور، اون نظم ذهنی بهشون کمک میکنه که خیلی زودتر کار انجام بدن. عدد 7 رو فراموش نکنید دوستان، که به سامانه پیامکی 1050-71 ارسال بکنید. اگر جزو 10 نفر اول باشید، با خود آقای کامیاب کیا دربند سری صحبت میکنید، از مشاوره ایشون استفاده میکنید، و باقی شما دوستان هم میتونید کمک بگیرید از دیگر مشاورین با تجربه مؤسسه تسلط. عدد 7 به سامانه پیامکی 1050-71 فراموش شما نشه، همین الان از فرصتتون استفاده کنید. آقای کیا دربند سری،
بله.
خیلی موقع ها شده برای خیلی از ماها پیش اومده، اصلا جدای از این که داوطلب کنکور باشیم، دانش آموز باشیم یا هر چیز دیگری، یه روزای حالمون خیلی خوبه، کلی کار انجام میدیم، یه روزای نه، احساس میکنیم که اصلا توان انجام حتی کارهای روزمره خودمون رو هم نداریم.
بله.
برای دانش آموز ما پیش میاد و موارد این چنینی هم اتفاقا زیاده، به خصوص وقتی که انگار به روزهای اصلی نزدیکتر میشن، این حس این نوسانه رو دوستان بیشتر احساس میکنن. عزیزی برای ما نوشتن که من یه روز عالی درس میخونم، روز بعدش کلن 3 ساعت و خسته شدم از این وضعیت.
خب ببینید، شما اشاره کردین دقیقا ما به این قضیه میگیم نوسانی درس خوندن، مطالعه سینوسی، یعنی یه روزایی این میاد به اوج خودش میرسه، میشه 10-12 ساعت مطالعه، یه روزایی میاد به اون نقطه فرود خودش نزدیک میشه و مثلا 2-3 ساعت مطالعه.
خدا رو شکر که 3 ساعته است. من آره، شما خیلی مواقع که کلا میذاره کنار.
دقیقاً خیلی از مواقع واقعا بچا نمیخونن، یعنی یه روزایی تو برنامه‌شون هست که اصلا کلا میبینیم دانش آموز نخونده، نه تست زده و به قول شما هیچ اتفاقی رقم نخورده. حالا مشکل بسیار بزرگه. من همیشه به بچه‌ها میگم این نوسان مطالعاتی به طرز وحشتناکی میتونه به درس خوندن شما آسیب بزنه. حالا راهکار چیه؟ من چیکار کنم جلوی این قضیه رو بگیرم؟ بهترین کاری که یک دانش آموز میتونه انجام بده داشتن یک برنامه ریزی مدونه. یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که من برنامه ریزی مدون نداشته باشم، صبح بیدار میشم، نگاه میکنم، اگه حالم خوب باشه میخونم، اگر ببینم حوصله‌شو ندارم، حسشو ندارم، انگیزه‌شو ندارم، کلا درس نمیخونم. اما زمانی که من یه برنامه ریزی مدون داشته باشم، به فرض بدونم امروز باید تو این ساعت این درس‌ها رو بخونم، این مباحث رو بخونم، این تعداد تست بزنم، این ساعت بیا مرور رو انجام بدم، خود به خود عملکرد بهتری رو دارم. چرا؟ چون میدونم اگر امروز بخوام کوتاهی بکنم، بخوام کم کاری داشته باشم، این 10 ساعت رو اگه امروز انجام ندم، فردا باید اینو جبران بشه. یعنی اینا هی رو هم تلمبار میشه. ترس از این اتفاق خود به خود باعث میشه من عملکرد بهتری رو داشته باشم. نکته دوم بحث مشاوره. یعنی فارغ از این که اون برنامه ریزی مدون رو دارم، باید یک مشاور کنار من باشه. چرا؟ چون این که من میدونم انتهای روز باید جواب پس بدم خیلی کمک میکنه. وقتی من مشاور ندارم، اگر یه روزی هم کمکاری داشته باشم، میگم حالا فردا میخونم دیگه، مهم نیست.
با خودم مهربون باشم،
به خودم حال میدم، لطف میکنم، میگم حالا اشکال نداره، امروز خسته بودی. ولی وقتی میدونم انتهای روز باید گزارش کار تحویل بدم، مشاور چک میکنه، بررسی میکنه، آنالیز میکنه، اینجا خودم رو مجبور میکنم که اون کار رو انجام بدم، چون میدونم آخر شب با جواب پس بدم. پس به این خاطره که اگه من دانش آموز میخوام این نوسانی درس خوندن ترک بشه، حذف بشه، نیاز دارم یک مشاور داشته باشم کنار خودم، دو برنامه ریزی مدونی در اختیار من باشه که برای هر ساعت از روزم یه برنامه درست داشته باشم. خب اینها تهش میشه رتبه شدن، اینها باعث میشه که هانیه فریدونی بیاد در همین کنکور امسال سرقمی بشه، پزشکی تهران قبول بشه. پس میخوام بگم دانش آموز من، این دوتا چیزی که الان ازش صحبت کردم همون راهکاریه که برای نوسانی درس خوندن تو میتونه بهت کمک بکنه.
پس اگر شما دوستانم جزء همین دسته از افراد هستید که نوسانی درس میخونید، همین الان عدد 7 رو به سامانه پیامکی 1571 ارسال بکنید. ارسال عدد 7 به سامانه پیامکی 1571 یک فرصت برای شما، برای اینکه در کنار یک مشاور با تجربه بتونید این مسیر رو درست طی بکنید، تا جای ممکن به نظمی برسید که حداقل ساعت درس خوندن شما رو تنظیم بکنه، به آرامش فکری شما هم کمک میکنه. زرنگ باشید، جزء 10 نفر اول باشید که بتونید با خود آقای کامیابی که در بنسری صحبت بکنید، از مشاوره ایشون استفاده بکنید. و بقیه شما دوستان هم که باز هم این فرصت رو دارید و میتونید با مشاورین مسلط و معتبر مؤسسه صحبت بکنید، کمک ازشون بگیرید و انشالله که شما هم بتونید با یک نظم درست و ساعت کافی برسید به اون چیزی که مد نظرتون هست. صحبت از معدل میشه آقای کیا در بنسری. خیلی جاها بچه ها میگن که من معدلم پایینه، یا اون یکی میگه من معدلم خوبه، خیالم راحت از این که قراره چطوری کنکور رو بدم، و موارد این چنینی توی صحبتهای خود بچه ها خیلی بله. شنیده میشه. دوستی نوشتن که من ترم اول معدلم 17 شده، با اینکه سال گذشته 19 بودم، بعد الان واسه ترم دوم که نهایی من نگرانم.
ببینید، یه بخشی از این سوال نگران کننده است و اونم اشاره به این که من سال گذشته 19 بودم. من همیشه جمله‌ای رو به بچه‌ها میگم، میگم هیچ کس از یک رودخانه خشک بابت گذشته پر آبش تشکر نمی‌کنه. یعنی چی؟ یعنی خیلی از مواقع این غرق شدن در گذشته خوب باعث میشه ما امروز رو یادمون بره. این که من قبلا چه کردم، چه اتفاقاتی رو رقم زدم، چه معدلی داشتم، چه درآمدی داشتم، این برای اون موقع بوده. اولین نقطه تغییر و رشد پذیرشه. پذیرش این که امروز شرایط من اینه،
من الان چی هستم، دقیقاً کجای
الان اینم، به قول شما تو این جای راه هستم، باید تو این نقطه خودم رو بپذیرم. حالا این پذیرش اتفاق افتاد، من میرم به دنبال تغییر. حالا این دانش آموز گفته من معدلم 17 بوده.
بله.
به قول خودش ترم دوم نهاییه. نهایی شوخی نداره. ما در نهایی امسال 50% تاثیر معدل رو داریم. در سال آینده میشه 60%. یعنی 60% کار ما میشه معدل ما. پس این که میگه نگرانم چیز عجیب و غریبی نیست و بایدم نگران باشه. اما اینکه چه باید کرد مهمه. از الان تا امتحانات نهایی خرداد ما حداقل 4 ماه زمان مفید داریم. که در این 4 ماه دانش آموز باید بیاد رو نیم سال دوم خودش وقت بذاره فعلا تا حد امکان نیم سال دوم رو خوب بخونه، به اندازه کافی ازش سوال حل بکنه. حالا در دوران طلایه نوروز این فرصت رو دانش آموز داره که بیاد رو نیم سال اول وقت بذاره. من میبینم این روزا خیلی از بچه‌ها هر دو رو دارن با هم جلو میبرن، میگن نیم سال آره میگن نیم سال اول خراب کردم، بذار با هم بخونم با هم تموم کنم. خوبی میشه توهمی درس خوندن، خیلی دیگه خوشبینانه، ایدئال گرایان است. نمیشه الان فقط رو نیم سال دوم بچه‌ها وقت بذارید.